ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کره شمالی اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی گزارش حقوق بشری گزارشگر ویژه سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد. و یک روزنامه کویتی از سفر هیئتی از عربستان سعودی به ایران خبر داد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. تلویزیون دولتی کره شمالی بامداد یک شنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی خبر داد. تلویزیون دولتی کره شمالی این آزمایش را موفقیت کامل و گامی معنادار در برنامه‌های هسته‌ای این کشور خوانده است.
대륙간 탄도 로켓 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공.
사태 피시달 کشورهای منطقه از ثبت دو لرزه قوی در کره شمالی خبر دادند و اعلام کرده بودند احتمالاً پیونگیانگ ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داده است. بامداد یکشنبه کابینه‌های ژاپن و کره جنوبی نشست اضطراری برگزار کردند و نخست وزیر ژاپن نیز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. سازمان ملل کره شمالی را از انجام هر گونه آزمایش هسته‌ای و موشکی منع کرده و این کشور در حال حاضر زیر شدیدترین تحریم‌های این سازمان قرار دارد. دونالد ترامپ گفته است در دو دهه اخیر گفتگو با کره شمالی کارساز نبوده و رهبران این کشور گوش شنوایی نداشتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با رد گزارش جدید حقوق بشری عاصم جهانگیر این گزارش را گفت به رسمیت نمی‌شناسیم. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سال گذشته جانشین احمد شهید شد و قرار است دومین گزارش خود را به زودی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی این گزارش خانم جهانگیر و همچنین مأموریت او را مبتنی بر اهداف و اغراض کاملا سیاسی و کاملا مردود و غیر قابل قبول می‌داند. سال گذشته پس از ارائه نخستین گزارش خانم جهانگیر به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، خبرگزاری ایرنا او را به دریافت رشوه از عربستان سعودی، حمایت از مجاهدین خلق و پشتیبانی از قاچاق مواد مخدر متهم کرد، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای تأکید کرد چنین افتراهایی که او را در مقام تدافعی قرار نخواهد داد و در روند گزارش‌های او اختلال ایجاد نخواهد کرد. اما یک روزنامه چاپ کویت روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه ایرانی از سفر یک هیئت دیپلماتیک از عربستان سعودی به تهران یک روز بعد از عید قربان خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از روزنامه کویتی الجریده نوشته که هدف از این سفر ارزیابی میزان خسارت وارده به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد است. پیشتر در آغاز شهریور ماه امسال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود که هیئت دیپلماتیک دو کشور پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. روزنامه کویتی به نقل از منبع آگاه خود اضافه کرده که ایرانی‌ها به دنبال حل و فصل اختلاف‌ها و بازگشایی روابط دیپلماتیک هستند و از نظر ایرانی‌ها حضور تیم سعودی در ایران هم نشان دهنده تمایل عربستان به باز شدن مسیر روابط دیپلماتیک است. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه سال 94 به دنبال یک اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شد. یک روز پس از حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر در استان فارس که 44 کشته و زخمی بر جای گذاشت و تأکید یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر صدور یک آیین‌نامه لازم الاجرا برای جلوگیری از سفر شبانه جاده‌ای، حسن روحانی دستور داد تا شیوه نامه‌های مربوط به اردوهای آموزشی دانش آموزان بازنگری شود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجتبی واحدی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از او پرسیده که چگونه میتوان از بروز چنین حوادثی در ایران جلوگیری کرد.
ممکنه بعضیا بگن کمان که گفتن که حادثه طبیعی پیش میاد، اما من واقعا معتقدم وقتی بحث یک سری دانش آموز نخبه مطرح میشه به گمانم برنامه‌ریزی بهتر میشه که نه فقط برای دانش آموزان نخبه، وقتی برای دانش آموزان که سرمایه های آینده کشور هستن جایی برای برنامه هایی که دولت و حکومت طراحی کرده اعزام بشن، بایستی در مورد راننده حساسیت به خرج داد، در مورد وسیله نقلیه حساسیت به خرج داد، در مورد زمان حرکت بعد حساسیت به خرج داد که به نظر من در این مورد به هیچ کنون از این ستا توجه نشده. من یقین دارم اگر عضو خانواده یکی از خود مسئولین بخوان جایی برن تا به در جد راننده رو شناسایی نکنن، سوابقش رو بررسی نکنن اجازه نمیدن. اما تعدادی دانش آموز نخبه این کشور رو که در منطقه محروم با فشار بسیار اقتصادی خانواده ها معمولا رشد میکنن و هر کدومشون یک امیدی هستن برای کشور و سرمایه اصلی خانواده‌شون هستن، این راحتی از دست میدن. به نظر من مهم اینه که اصلا برنامه‌ریزی وجود نداره، وگرنه بسیار از این حوادث، تمام احتیاطات رو که انجام بدیم ممکنه حادثه پیش بیاد. اما موقعی خانواده ها رو میشه تسکین داد که بگیم ما همه احتیاطات رو کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و بعد این حادثه پیش اومد.
به نظر شما چقدر میشه به سخنان آقای روحانی خوشبین بود؟
هر چقدر دستوراتی که قبلا دارن در مورد پلاسکو، در مورد حادثه قطار، در مورد حادثه شیناباد به نتیجه قطعی رسیده و مقصرش معرفی شده و جلوگیری شده از تکرار حوادث، میشه این هم خوشبین بود. به نظر در این مورد به خصوص خیلی از مسائل مسئولیتاش مستقیم به عهده دولت نیست، اما در این مورد به خصوص مسئولیت به عهده دولته. مگر ما در طول سال چند بار اعزام دانش آموز نخبه داریم؟ مگر بودجه چقدر میخواد اگر قرار باشه اینها رو با هواپیما اعزام بکنن؟ به نظر من اینها یک نوع فقط آرامش بخشی و نوعی شعارگرایی، وگرنه اینکه رئیس جمهور الان اتفاقا اینکه بررسی کنه، خب مشخصه یه تعداد دانش آموز نخبه رو بدون احتیاطات لازم اعزام کردن شبانه با راننده‌ای که مشخصه وضعیت چجوری بوده و کشته شدن. این دیگه همین الان من نتیجه بررسی رو گفتم. به گمانم دولت باید مسئولیت بپذیره که در این مورد کوتاهی کرده. به هیچ وجه نباید چنین دانش آموزانی با وسیله نقلیه عمومی منتقل بشن. خزینه هایی در سراسر کشور میشه، اصلا حتی لازم نیست به نظر من از مرکز بودجه بره. خود آموزش پرورش استان با بعضی از سرکجوها میتونه برای تعداد 14 15 تا دانش آموز نخبه بلیط تهیه کنه و هواپیما برن. ببینید من بازم میگم ممکن برای هواپیما هم حادثه پیش بیاد، اما در اون وضعیت یه کسی نمیگه کوتاهی شده. به نظر من این نوع دستورات که آقای رئیس جمهور میده مثل سایر دستورات فقط یه مدتی رو بورس خواهد بود، این هم به بایگانی سپرده خواهد شد.
به نظر شما برای حفظ نخبگان کشور چه راههایی پیش پای حکومت وجود داره؟
من گمان میکنم اول باید نگاه حکومت به نخبگان و تشخیص حکومت از نخبگان تغییر بکنه و اون کسانی که نخبه واقعی هستن رو حکومت نخبه بدونه. در سال 83 آقای حداداده در مقام رئیس مجلس سخنرانی کرده در جمع سفرای ایران، اونجا در مورد خروج نخبگان و فرار مغزا ازشون سوال کردن، ایشون گفته که ما انقدر نخبه داریم که 50% چه حفظ کنیم بسته. وقتی نگاه یک کسی در حد رئیس قوه در کشور اینه که ما 50% نخبه بسته مونه، طبیعیه که اصلا هیچ اهمیت قائل نشه. و بعدم عرض میکنم ظاهرا نگاه حکومت به نخبه با نگاهی که مردم دارن و همه اوغلای دنیا دارن متفاوته. ما نخبه اون یا باید مثل امید کوکبی در زندان باشه یا اینطوری مظلومانه در تصرف کشته بشن. اولین قدم اینه که حکومت نگاهش رو به نخبگان اصلاح کنه. از نظر حکومت نخبه فقط آقای سعید جلیلی و پروفسور عباسی نباشن.
مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
خامنه ای این همه پولی که بیهوده خرج کشورهای خارجی میکنی، خرج این ماشین ها و جاده های خرابت بکن و بچه های معصوم و بیگناه مردم را به کشتن مده. آیا ننگی بالاتر از این است که اولین کشنده مردم خود در جاده ها در دنیا هستی؟
اتفاقی که برای دانش آموزانی که راه یک اردوی دانش آموزی بودن افتاد، من رو به عنوان یک مادر پریشان کرده، متاثر نکرده. من اصلا واقعا تعادل روحی روانی مو از دست دادم و هر لحظه به مادر و پدرهای خانواده اینا فکر میکنم. و من یه سوالی از هموطنانم دارم، چطور وقتی شنیدین مسائل سود بانکی داره پیش میاد صفای طویل جلوی بانک ها کشیدید ولی هیچ کدوم حاضر نشدین در دفاع از بچه های خودمون که شامل حال هممون میشه این خطرات جلوی وزارت آموزش پرورش، مجلس، کاخ ریاست جمهوری، بیت رهبری ما به عنوان اعتراض بیستیم و بگیم از این به بعد با جون بچه های ما بازی نکنید. سود بانکی مهم نیست، ملت جون بچه هامون گرونتر از سود بانکی. متاسفم برای همم.
آقای رئیس جمهور، شما بر طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر اجرای قانون هستید. گفتید من حقوقدانم، سرهنگ نیستم. ای کاش سرهنگ می بودید. الان که نه حقوقدانید نه سرهنگ، کنار نشستید منتظرید این 4 سال تمام شه. شرف انسان، وجدان انسان، مسئولیتی که مردم ایران بر دوش یک نفر گذاشته، اینا همه حکم میکنه که یه ریشی به جنبانه، یه تکانی به خودش بده. آخه این که فقط ما بیایم وایسیم بگیم آقا دزدیدن، بردن، خوردن، میخواستیم نشد، این که زندگی نیست.
خواستم بگم این مسئله شیعه و سنی و سایر ادیان بحث بی خود و بی نتیجه یه که ما میکنیم. قراره فقط اسلام اونم از نوع شیعهش حاکمیت داشته باشه تا مادامی که این سیستم و رژیم هست. ولا غیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در جشنواره جهانی ونیز که امروز پنجمین روز فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، فیلمی هم از شیرین نشاط، کارگردان ایرانی ساکن نیویورک، به بخش روزهای مؤلفان این فستیوال بزرگ راه یافته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از فیلم زنان بدون مردان، شیرین نشاط دومین فیلم سینمایی خود را درباره ام کلثوم، خواننده سرشناسی ساخته که پس از گذشت 42 سال از مرگش، آوازه و محبوبیت او در مصر و دنیای عرب هنوز رنگ نباخته. این فیلم که ساخت آن 7 سال به درازا کشیده، از میترا، یک سینماگر جوان ایرانی، میگوید که برای تحقق آرزوهایش قصد دارد درباره شخصیت، معروفیت و جایگاه اجتماعی ام کلثوم فیلمی بسازد. نقش میترا را در این فیلم ندا رحمانیان، بازیگر حرفه‌ای سینما در آلمان، بازی کرده. شیرین نشاط که در حال حاضر در 74th دور از جشنواره جهانی ونیز حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به چگونگی آشناییش از نوجوانی با صدای ام کلثوم، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه موسیقی در این فیلم هم اینطور گفته:
صدای اصل خود ام کلثوم رو نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر اینکه کیفیت ضبطش اونقدر خوب نبود که استفاده بشه، و یک خانومی که واقعا صداش محشره، یعنی میتونم بگم به خوبی ام کلثوم در آهنگ پیدا کردیم و همونجا با ارکستر نسلی و به علاوه چند تا از پیرمردایی که اون موقع با ام کلثوم تو ارکسترش بودن، تمام آهنگا رو اونجا ضبط کردیم و چند تا آهنگ خیلی معروف ام کلثوم انتخاب کردم، اونا رو اونجا با خانم یاسمین رئیس کیفیت خیلی عالی ضبط کردیم.
و همین خانم یاسمین رئیس هم نقش ام کلثوم بازی کرده؟
بله، هم نقش خودش و هم نقش ام کلثوم. زبانش زبان عربی و فارسی و انگلیسیه.
تا اونجایی که من اطلاع دارم، خانم شیرین نشاط، شما به دوران نوجوانی ام کلثوم هم پرداختین، اینطوره؟
بله، یکی از نکته‌های خیلی جالب زندگی اول ام کلثوم برای من این بود که ایشون از بچگی لباس پسرونه تنش می‌کردن که آواز بخونه، برای اینکه اون موقع به خصوص دهاتی که این بزرگ می‌شد، دخترها اجازه نداشتن آواز بخونن. صحنه اول فیلم ما نشون دادن ام کلثوم به عنوان یه پسر که داره آواز می‌خونه. برای ما از اول زندگی ایشون شروع می‌کنه، تا موقعی که 20 ساله است میره قاهره، بعد آواز میخواد در زمانی که مثلا 20 خورده 30 سالشه، رفت تا موقعی که 60-70 سالشه. بنابراین با وجود اینکه یعنی زندگی کامل شما تعریف نمی کنیم، قسمت های بخش های مهم زندگی ایشون رو ما به خصوص در دوره های سیاسی متفاوت نشون میدیم.
اکثر بازیگران عرب هستند و آیا از بازیگران ایرانی هم در این فیلمتون استفاده کردین؟
بله، ما 3 بازیگر ایرانی اینجا داریم که یکی که نقش میترا رو بازی کرده، ندا رحمانیان، و یکی مهدی معین‌زاده از آلمان، و یکی رودین حمیدی. بقیه هنرمندایی داشتیم از فلسطین اومده بودن، از مراکش، از تونس، از لبنان. تهیه کننده اصلیش آلمانی هستن و اتریشی.
احساس شما چگونه است با توجه به اینکه شما خاطره خوبی از جشنواره ونیز دارین؟ 8 سال پیش بود که فیلم زنان بدون مردان برنده جایزه شیر نقره‌ای شد، و امسال چه پیش‌بینی داریم برای این فیلم؟
من فقط خوشحالم که بعد از این همه زحمت کشیدن شد و اینکه واقعا بالاخره دیده میشه، به خصوص در فستیوالای مثل ونیز. خیلی خوشحالم، اصلا نمیتونم حدس بزنم که این فیلم موفق بشه یا نه.
در جستجوی ام کلثوم، شامگاه شنبه اولین نمایش جهانی خود را با حضور شیرین نشاط، کارگردان، و شماری از بازیگران و تهیه کنندگانش در جشنواره ونیز پشت سر گذاشت. این فیلم سینمایی قرار است به زودی در چند فستیوال جهانی دیگر از جمله تورنتو، هامبورگ و لندن هم به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونین به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بفرمایید. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. سحر عطر زلف تو میکشد مرا، باز آراز چشم تو، فکر تو شده حاکم بر روان و تن، عاقبت شدم دیوانه به راه تو. باده ای بده بر من مست تو شود، گر شود به زهر آلود شراب تو، من بنوشم از جان و دلم همین، میروم ز دست من هم با به دست تو. گر تو افکنی بر من ذره ای نظر، زین پس عاشقی کنم در این دنیا، پس به روز و شب میمانم به انتظار تو، شاید نظر کنی بر من یارا.
There's truth that lives and truth that dies. I don't know. پروژکتور فیلم کوه آخرین ساخته ی امیر نادری در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکران است. کوه که اولین فیلم ایتالیایی زبان امیر نادری است، به زندگی دشوار مردی با خانواده‌اش در کوه‌های آلپ می‌پردازد که برای تابیدن نور خورشید بر مزرعه‌شان با صخره‌ها در جنگ و نبردند. امیر نادری بر این باور است که انسان‌ها همیشه می‌توانند کارهای غیر ممکن را ممکن کنند. تمام صحنه‌های این فیلم در کوه‌هایی با ارتفاع 2500 متر از سطح دریا فیلمبرداری شدند. امیر نادری کارگردان فیلم‌های تحسین شده‌ای چون سازدهنی، دونده و آب بادخاک از کارگردانان تأثیرگذار و معناگرای سینمای ایران است که پس از توقیف 3 فیلمش تصمیم به مهاجرت گرفت و اکنون حدود 2 دهه است که در آمریکا زندگی می کند. امیر نادری پس از مهاجرت فیلم‌های منهتن از روی شماره، ماراتون، وگاس یک داستان واقعی و کات را در کشورهای مختلف ساخته است.
دست براحت نمودم من بهره ای از آن به عمرم به جز غم ندیدم سجدگاه من ماه من کعبه رویم دل شده اسیر دام خم و تاب بگیسویم بازم و بنشین یک دم که به لب آمد جان عزیزم از انتظارت و جدایی بس کن که بسته ی دامم و مهر دلشو چه کارد بحر تو می سوزد دل ولی تو نداری زهاد زارم خبری آب جگر سوزم را به دل تو زیبا زه چه نبرد خطری بیا بر من بیا و ببین که آمده بی تو چه به سر من محفکر من سیمین بر من بیا و ببین تو چشم تر من جان بوت دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا جان دلم ای ما جان که تو پیشم خواهی آمد جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوش اندام و شیرینی جان دل ما را جان تو دل آرا جان زرفاد تسکینی بوت دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا دلم ای ما که تو پیشم خواهی آمد جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوش اندام و شیرینی جان دل ما را جان تو دل آرا جان ز وفاد تسکینی جان بوت دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا دلم ای ما که تو پیشم خواهی آمد جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوش اندام و شیرینی جان دل ما را جان تو دل آرا ز وفاد تسکینی بوت دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده جز غم ندیدم من